قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحیه، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور شما عزیزان و سروران قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با بخش دیگری از کلام رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره قرآن آغاز می‌کنیم. اون حضرت درباره قرآن می فرمایند: القرآن بیان من الفتن و بلاغ من الدنیا الى الاخره. ای مسلمانان، قرآن بیان و توضیحی است در فتنه ها و رساننده مطمئن نیست برای شما در حرکت از دنیا به سوی آخرت. همونطور که مستحضرید، در طی این چند برنامه در آیات سوره مرسلات توضیح دادیم و رسیدیم به آیات 38 به بعد این سوره شریفه. در برنامه قبل آیه هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین رو به محضرتون عرض کردم. در این برنامه آیه 39 رو با هم به بحث و بررسی می نشینیم. ابتدا مثل همیشه به تلاوت این آیات گوش می‌کنیم تا ادامه برنامه. فرمود: هازا یوم الفصل، امروز که روز قیامت است، روز جدایی میان حق و باطل و روز تبیین و آشکار شدن حق از باطل. امروز روزی است که جمعناکم والاولین، شما رو و پیشینیان را و گذشتگان رو، همه رو در یک جا با هم جمع میکنیم. حالا امروز اگر شما میتونید یک چاره‌ای بیاندیشید و همونطور که در دنیا با مکر و حیله‌گری و مکاری در میان مردم زندگی میکردید و با خطا و گناه کارتون رو پیش میبردید، اگر امروز هم میتونید یک کیدی به کار ببرید و کارتون رو پیش ببرید، چاره بیاندیشید و کید بکنید. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. گفتیم کید از ماده کاد یکید و کیدن به معنای مکر کردن و خدعه کردن. در اصل لغت مطلق راه حل پیدا کردن در یک مسئله رو کید میگن، خواه در امر ممدوح باشه و یا مذموم. لذا در مقایس اللغه کید رو به معنای معالجه کردن معنا میکند و به همین دلیلم هست که در کتاب مفردات راغب کید رو به نوعی راه چاره پیدا کردن و احتیال معنا می کنه که ملاحظه می فرمایید خواه در امر مذموم و یا ممدوح. البته در امر مذموم استعمال بیشتری شده و این استعمال به حدی است که از لغت کید تبادر فقط در مکر و حیله‌گری به ذهن میاد و به همین دلیل است که در تفسیر مجمع البیان یک لغتشناسی مثل مرحوم علامه طبرسی در جلد سوم کید رو به سعی در فساد حال و ضرر زدن به غیر از طریق حیله‌گری معنا می کنند که کاملا روشن است که این معنا رو ایشون در امر مذموم به کار بردن. پس معنای کید در یک جمع‌بندی این چنین می شود: حیله‌گری و برنامه ریزی برای ضرر زدن به غیر. در کتاب الفروق اللغویه تفاوت بین کید و مکر رو هم این چنین بیان می فرماید که کید و مکر هر دو به یک معناست، ولی کید یک شدت بیشتری نسبت به مکر در حیله‌گری داره و لذا پروردگار در این آیه خطاب به تبهکاران و مکذبین می فرماید شمایی که در دنیا دائما در حال حیله‌گری و برنامه ریزی در ضرر زدن به دیگران و به مؤمنین بودید و دائما نقشه می کشیدید تا با مکرهای گوناگون نقشه های خودتون رو پیش ببرید، اکنون هم امکان لکم کیدون فکیدون، اگر راه چاره و حیله‌گری بلد هستید پس به کار بزنید و حیله‌گری بکنید تا ببینید آیا باز هم میتونید از این مهالک نجات پیدا بکنید یا خیر. و البته چون هیچ راهی جز حسرت و اندوه و غصه برای اونها نیست، باز هم میفرماید ویل یومئذ للمکذبین، وای و حسرت و هلاک و اندوه ابدی است در آن روز برای تکذیب کنندگان. با هم به تلاوتی گوش میکنیم تا ادامه برنامه.
هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون.
در چهار آیه بعد، یعنی آیات 41 به بعد، وضعیت متقین رو پروردگار در قیامت بیان می‌فرماید. متقین در اون روز در زیر سایه های درختان بهشتی و چشم سارها هستند. ان المتقین فی ظلال و عیون، و از میوه های گوناگون هر آن چه که بخواهند بهره می‌برند و فواکه مما یشتهون. و اما لغت متقین، ان المتقین فی ظلال و عیون. متقین گفتیم جمع متقی از ماده وقایقی وقیان و وقایتن گرفته شده. این لغت در قرآن با مشتقاتی که داره بیش از 200 بار در قرآن تکرار شده، از لغات بسیار پر استعمال در قرآنه، بلذا لازم هست یک توضیح بیشتری رو به محضرتون درباره این لغت عرض بکنم. به معنای حفظ کردن کسی از خطر و اذیت، به معنای پناه گرفتن از خطر این لغت استعمال شده. صاحب مقایس اللغه وقایه رو به معنای دفع چیزی از خطر با کمک چیز دیگه معنا میکنه که به او وقایه گفته میشود. مثلا لباس می شود وقایه انسان از گرما و سرما، یا سپر در میدان جنگ وقایه جنگجو از شمشیر و نیزه و سلاح‌های میدان رزم. در کتاب لغت العین این معنا یک معنای گسترده تری رو پیدا می کنه. در اونجا می گوید که هر چیزی که محافظ شیء دیگه‌ای باشه، خواه در امور مادی یا معنوی، به او وقایه گفته می شود. بر روی این مبنا، همونطور که سپر مثلا وقایه سرباز هست در میدان رزم، ملکه عفاف و صیانت نفس و ملکه عفت هم می شود وقایه انسان و وقایه نفس از وساوس شیطانی. برای انسان در مقابل تیرهای شیطان یک وقایه‌ای پروردگار قرار داده است و اون ملکه عفت انسان عفیف. و لذا همونطور که سرباز در میدان جنگ اگر سپر رو برداره در برابر تیر دشمن از بین میره، فرد عفیف هم تا زمانی که عفت دارد، وقایه دارد و متقی است و مجهز به ملکه تقوا در برابر تیرهای شیطان. پس لغت تقوا که در اصل هم وقوا بوده، این می شود اسم از اتقایت تقی اتقاءن، می شود به معنای پناه گرفتن و حفظ کردن. و اگر او رو به معنای اسمی معنا کنیم می شود کنترل و مراقبت و محافظت. مثلا در لغت عرب به کلاغ که حیوان بسیار محتاطی هست و دائما خودشو از خطر حفظ می کنه واقعی گفته می شه. با این توضیحات که عرض کردم پس معلوم می شه معنای اصلی لغت واقعی در یک جمع‌بندی می شود چیزی رو از خطر حفظ کردن، خواه این خطر خروج از اعتدال مادی باشه مثل یک بیماری که بدنی رو تهدید میکنه، چنان که در این آیه شریفه که میفرماید و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر، لباس بدن رو از بیماری حفظ میکنه و در نتیجه درباره لباس وقایه به کار رفته، و یا حفظ روح از خروج از اعتدال فطری و حنیف بودن و اعتدال فطری انسان رو در فرهنگ قرآن استقرار بر فطرت توحیدی معنا می کند و در نتیجه کسی که خود رو در این اعتدال حفظ می کنه به اون متقی گفته می شه. مثلا ملاحظه بفرمایید آیه شریفه فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. در این آیه خداوند توصیه می کند که شما بر فطرت توحید باشید و در راه اعتدال و معتدل باشید، و خروج از این اعتدال می شود انسان خود رو در معرض وساوس شیطان قرار دادن و اون وقایه رو برداشتن. صحبت های بنده طولانی شد، اجازه بدید یه تلاوتی با همدیگه گوش بکنیم تا توضیح بیشتری رو نسبت به این لغت به محضرتون عرض بکنم.
إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون
بنابراین با توضیحاتی که عرض کردم، تقوا می شود پناه گرفتن و خود را حفظ کردن و در صراط مستقیم بودن در مقابل فجور، که از جهت لغوی فجور هم یعنی شکستن حریم بندگی و خروج از اعتدال فطری. بنابراین متقی در لغت و در فرهنگ قرآن اون کسی است که حریم بندگی و ادب بنده بودن رو در برابر مولای خودش حفظ میکنه و طغیانگرانه پا رو از حدود بندگی خود خارج نمیکنه. و اما لغت متقی از اتقا که اصل او هم اوتقا بوده گرفته شده به معنای قبول و پذیرش تقوا و حریم گرفتن از شیطان. بنابراین متقی اگر به معنای اسم فاعل از ماده تقوا باشه، ما معنا می کنیم به حریم دار و کنترل کننده خود، به عبارت دیگه کسی که حرمت ادب بندگی در برابر مولای خودش حفظ بکند می شود متقی. و اگر ما متقی رو به معنای صفت مشبهه بگیریم، می شود کسی که دائما در کنترل و مراقبت هست از حریم مولای خودش. به عبارت دیگر کسی که تقوا و پناه گرفتن از شیطان ملکه او شده می شود متقی. و بنابراین حریم دار مولا که معمولا در قرآن در این معنای دومم استعمال شده می شود متقی. پس این که در آیه 41 سوره مرسلات می فرماید ان المتقین فی ظلال و عیون، معنا این طور می شود اون حریمداران و خودنگاهداران از وساوس شیطان، اینها در قیامت در زیر سایه ها و کنار چشم سارها هستند. این تمام توضیحی بود که درباره این لغت می‌خواستم به محضرتون عرض کنم.
هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين،
و با آنان گفته می‌شود امروز همان روز جدایی حق از باطل است که شما و پیشینیان را در آن جمع کرده ایم.
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ،
اگر در برابر من برای فرار از چنگال مجازات چاره‌ای دارید بشتابید.
ویل یومئذ للمکذبین،
در آن روز وای بر تکذیب کنندگان.
ان المتقین فی ظلال و عیون،
در آن روز پرهیزگاران در سایه های درختان بهشتی و در میان چشمه ها قرار دارند.
و فواکه مما یشتهون،
و میوه های از آن چه مایل باشند.
مذلات هوس گر برون نهی قدمی، نزول در حرم کبریا توانی کرد. وگر ز هستی خود بگذری یقین میدان، که عرش و فرش و فلک زیر پا توانی کرد. تا برنامه بعد از محضر همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
Allah 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 Ya